الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چهارشنبه اول آبان 98 سال روز شهادت شهید مصطفی خمینی 24 صفر المظفر 1440 23 اکتبر 2019 درس 21 فقه اداره فقه برنامه ریزی پردازش نظریه برنامه ریزی مبانی بینشی مبنای چهارم هستی شناسی است اخبار هستی خطبه اشباه که خطبه اشباه یکی از خطبه های مفصل نهج البلاغه است که نام خداشناسی آغاز میشه و با دعای طلب رضای خدا پایان میرسه. این خطبه در نهج البلاغه کامل نیست، فقط بخش سخنرانی امام علی علیه السلام در آن آمده و فعل الحدید استعاره ها و کنایه های این خطبه را نشانه برتری گوینده خطبه نسبت به دیگران می داند. توصیف خداوند بی زمانی بی مکانی او، توقیفی بودن اسما و صفاتش، هدفداری خلقت موجودات، توصیف آسمان، فرشتگان، خلقت زمین در این خطبه آمده. 91 این شعارش بیکن مثلا در صبحی از ساله 91 در فیض الاسلام 90 در ابن میسن 88 در عبدو 87 در ملافت الله 97 در فیزلال 89 یعنی میانگینش میشه 90 دیگه. این معنی 90 که بود و خطبه اشباح نامگذاری شبه یه شبه به معنی شخصه، چیزیست که از دور دیده میشه، شبه مشخص نباشه. چون در این خطبه امام علیه السلام از آفرینش آسمان، زمین، فرشتگان، آدم علیه السلام تا آنجا که در اندازه دریافت شنونده بود سخن فرمود. اشباح برده یعنی چی؟ یعنی شبهی از واقعیات به ذهن مخاطب میاد، چون بشر کشششش بیش از این نداره. البته یه بچه دیگه هم گفتن که اشباح به معنی ملائکه است و چون حضرت در قسمتی از این خطبه فرشتگان پرداخت، یه بخشش از آفرینش فرشتگان، دو فرازم داره، سه فرازم داره ویژگی هاشون، از خطبه اشباح دو تا وجه تسمیه پیدا کرد. بچه اولش اینه دور از ذهن مثلا مخاطب نمی تا یه شبهی براش میشه. خطبه دومی که بهتر به نظر میاد، من خودم این بحث خدمت های مکارم بودم میکنم 3 دهه قبل یا بیشتر، ایشون اشباح رو میخوندن و میگفتن تو مدرسه گلپایگانی، تو مدرسه بزرگ، تو درسای جنبی بود اون موقع، ایشون میگفتن. و بیشتر به نظر میامد ایشون هم دانه فرشتگان گرفتن. حالا مجتهدانی که ما در خدمت شما هستیم بیشتر تحقیق کنید مضمون این خطبه چیه؟ سید رضی که گردآور هست در نهج البلاغه، هر بخش مقداری که فصیحه، فصاحت و بلاغت چشمگیر داره انتخاب میکنه. متاسفانه یا قسمت های دیگر نقل نمیکنه، چون نهج بلاغته. یه آقای هست هیدری نامیست که تمام کرده نهج البلاغه، حتی باقیشم آورده، بکنم شما تو منزل داشته باشید، تمام اسمش تمام نهج البلاغه است. انشاءالله میشه از راه اون تمام میشنسید. این خود به اشباه بخش ادبیش مونده، بخش های دیگرش یکمی حذف شده، در همه حدم خوبه. توش تقطیع زیاده، خطبه طولانی و مفصلی است. در هر جمله از جملات این خطبه کنایه، استعاره به کار برده. چند فهرست این بحثاشه که توصیف خداونده، یعنی کدومش به درد ما میخوره. خدا بی زمان و بی مکانه و اوصافش توقیفی است، یعنی متوقف بر اینه که خودش بگه، قرآنش بگه، پیامبرش بگه. و اینکه عقل انسان از فهم کیفیت خدا ناتوان است. دوم، تفسیر راسخان علمه. کیا میتونن جهانشناس، هستیشناس، خداشناس باشن؟ کار هر کسی نیست. سوم، قصد آفریدگانه. حجت خدا که میگه آفریدگان حجت خدا و دلیلی به سوی اویه، که ما این رو امروز انتخاب کردیم. هرچند سخن نگویند، همین که حرف نمیزنن با بادی لنگویج میگن خدا هست. بطلان یه فرازش، بطلان کار کسانی است که خدا را با آفریدگان شک تشبیه میکنن، مشبهه. یکی از منحرفان اینا هستن. فراز دیگرش رسیدن آفریدگان به عنایاتی که بر ایشان مقدر شده است. این چه؟ بله؟
به غایتی
احسن، یعنی هدفداری جان. بشر کجا باید برسه؟ درخت باید به کجا برسه؟ حیوان باید به کجا برسه؟ هر کسی داره میره به غایت خودش برسه، هیچ کس بیکار نیست. ششم که ما اینو انتخاب کردیم، اتقان صنع خداوند، استواری خلقت، یکی ویژه های یک برنامه خوب، اتقان. فراز هفتمش توصیف آفرینش آسمانه، یعنی میرید به طور ویژه سما رو بررسی میکنه. فراز هشتم فرشتگان رو توصیف کنه، مثلا خطبه اشباح به این خاطر میده، چون فرشته ها یه چیزی شبیه شبه هم. فراز نهم به زمین میپردازه، میگه زمین چجوری آفریده شد، مثل گهواره تا گور. فراز دهم حضرت آدم چجوری آفریده شد. فراز یازدهم برنامه ریزی رزق و روزی است که کم و زیاد به نحو عادلانه جهت آزمایش سپاس، آزمایش سپاس صرف توانگران و فقرا. فراز دوازدهمش توصیف علم الهی است و این که او به همه موجودات عالم است. اصلا چرا میگن عالم؟ چون خدا به او عالمه، این عالمه، اسم معلوم، یعنی یه چیزیست دانش بنیان جهان. اینجوریست کور دور و خارج از کنترل باشه، خودش یه احاطه است. از این برنامه ریزه باید احاطه داشته باشن، محیط باشن. سیزدهم، خطبه با دعای امام و طلب رضای خدا و درخواست بی نیازی از این که دست نیاز به سوی جزو دراز کنی بکنیم. برنامه ریزی مخلط کنیم بیاری به سمت خدا. دیگران مثلا یوسف رفت طرف خدا، اقتصاد مقاومتی رو حل کرد. اگه میخواست بره به این طرف، اونم میشه یکی مثل اون را. این 13 فراز بودش. ارزش خطبه، ابن عبدالحدید میگه این فصل از سخنان دارای استعاراتی شگفت و جز آن از ابواب بدیع است، که اگر در دیوان شاعری پرگو یا نویسندهی پرگو یافت شود، رو کم گو گزیده گو چون در، تا گوش جهان شود ز تو کرچیز به تو پر. حالا اینا پر میگن ولی چند تاش به درد میخوره معلوم نیست. سزاوار است بر دیگران مقدم شود. خدا را جای شگفتی است از کسانی که معیار برتری سخنان را دارا بودن امثال این صنعت می‌دانند. و چون در 100 صفحه 2 یا 3 کلمه از آن بیابند سریع خوروار می‌مانند. ولی چون این سخن را که همه اش به لطیف‌ترین وجه و ظریف‌ترین وجه و تعصب و زیباترین عبارت پر است، می‌بینید هوای نفس و تعصب مانع می‌شود که از برتریش سخن می‌گوید. یعنی بگیم شیعه تقویت می‌شود، نگیم. سندش خوبه، یک کتابی است به نام مصادر نهج البلاغه. بعد خود سید رضی گفته که این خطبه از مسعدت ابن صدقه است، از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این صدقه از صادق، باید یادتون بمونه، ابن صدقه از صادق، مسعده از سعادت، سعادت و صداقت. مثل میگفتش که حلمان و سعدان، حضرت حلیمه سعدیه، که دوتا صفت بسیار خوبه. حالا اینجا سعد و صدقه. خود مسعده داره کتابیست از جمله کتاب‌های از جمله کتاب خطب امیرالمومنین است. این کتاب تا زمان سید هاشم بحرانی چطور شد؟ بحرانی چون مدیریت بحران آقای نزدی کار می‌کنه، محدث معروف قرن 11 وجود داشته، در اختیارش بوده. احمد ابن عبدربه سالکی در عقد الفرید و شیخ صدوق در کتاب توحید، که هر دو قبل از سید رضی بودن، از این خطبه رو نقل کردن. از این خطبه بی غریبه نیست. زمخشری در ربیع الابرار، ابن اسیر در نهایه بخشای از اون رو آوردن. سید ابن طاووس محتوای این خطبه رو گفته به قدری عظمت داره که خودش گواه خودش است. میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. میگه چرا آفتاب هست؟ میگه خودش هست دیگه. مثلا ما بیان بگیم به این دلیل هست اثبات میشه نیست، خودش هست و من هستم. اینو میگن قیاسات ها معها، ادلش با خودشه. مثل شما الان واقعا معجزه هستید در 2019. نیازی به سند متواتر ندارد. این رجال آخرش به اینجا میرسیم، علم رجال. این چیز خوبه دل نمیشه کند از این قیاساتها معها، جز از معصوم صادر نمیشه. خیلی تا همینجاش کافیه. متن اولش ما انتخاب کردیم اینه، مثلا اتقام خلقت، قدر ما خلق. این چجوری هستی همیشه با برنامه ریزی قدر ما خلق؟ این کبراست، اندازه گرفت آنچه آفری، مثل خیاط اندازه میگیره و میاخره. اینم تاییدش موسیقی متن شد یسد به رعدو به همده اما تصویر گفت و ملائکتو من خیفته. اینم خود تو اشباه با هم از بنابراین مرد را گوش بده، چون گفت رعد به همده و ملائکتو من خیفته، یعنی از ترس خدا تسبیح میگن، نه رعد میگن. این کبراها رو نگاه کنید، من مخصوصا این انتخاب کنم پر از کبراست. قدر ما خلق و احکم تقدیره، این چجوریه؟ آنچه آفرید با برنامه آفرید. احبه سبحان الله سبحان الله. این دیگه فکرم بنیاد کم بود دیگه، صبحانه رو نگیم دیگه، نه این دیگه فکرم دیگه شکر میشه دیگه. یه سوره هم تو قرآن بلا رو رعد هست، اتفاهم یه مدیریتی ترین سوره قرآن رعده. میگید نه نگاه کنید از همه اول مدیریتی به احرام. این دوگامی چی میگه؟ میگه فعه کلمه، پس احکام بخشید، اتقان بخشید برنامهش را. این برنامه های بسیار دقیق ریخت که مولا درزش نمیروند. من بیشتر به خاطر این کلمات اینجوریش خود به اشباه، الان خود به اشباه قبلا دیده بودید؟ شنیده بودید یا مرد شنیدن که این باید مانند دیدن و دبر او محور فالتف تدبیره. خدا ما خلق را یا ما قدر را تدبیر کرد، یعنی به اجرا گذاشت. اول برنامه است بعد اجرا است. یه چیزم کم داره، چی بود؟ نظارت. برنامه اجرا نظارت. التف تدبیره یعنی اجرا این برنامه ها به لطیف ترین و نرم ترین شکل، نرم افزار داره، لطیف. و جهر درست تشدید داره لوجهته. یه آیه بخونید که میگه هر کسی یه وجهی داره، یعنی سمت داره. لکلن وجهت ها نخوه مولی ها مولی ها عجب کبراییه. هر کس وجهی داره، یعنی جهتی داره. آن کس مولی ها سمت او روی آن روی می کنند. کسی را اذیت نکنه، بذار خودش بره بره، پیدا می کنه، راهش پیدا می کنه. و هر جزئی از این خلقت رو توجیه کرد، یعنی روی کرد داد، نه خاطر وجهتهی، یعنی استعداد و ظرفیت خود آن ما خلق. خورشید به سمت خودش، ما برا خودش. فلم یتعد حدود منزلته، آن فرد وقتی در دایره خودش، در فلک خودش، در محدوده مسئولیت خودش، هیچ تجاوزی از حدود خودش و منزلت خودش و مقامش نمی کنه. این بشری که دور میشه، میگه من اونجا باید باشم، اونجا باید باشم. درخت فرماشو میده، اصلا کار نداره، ولی بشر تجاوز میکنه از حدودش. ولم یقصر دون الانتهاء الى غایته، هیچ کس کم نمیاره نسبت به منتهی شدن به هدفش. شما چرا غصه میخورید؟ داره راه خودش میره. الاغرب للاغرب، وحوش، طیور، مسوخ، همه دارن میرن سمت خودشون. هیچ کس کم نمیاره، یعنی سوخت کافی همه دارن. حالا شما این بحث بودجه رو میتونه اینجا استفاده کنید، هر کس، هر واحدی از این خلقت به اندازه چی بودجه حرکتش سخت داره، قصور نمی کنه، کوتاهی نمی کنه، کم نمیاره. اگه بفرمایید ولن چی؟ یستصعب. اینجا نوشته یستصعب یعنی چی؟ بیم پیداش کنیم چی نوشته؟ سرپیچی نکرد. توی نهج البلاغه داره این صعب و مستصعب. بعضی کیسا میگن پیچیده است. تو خلقت ما پیچیده نداریم، من هیچ کس سرپیچی نمونه. سرپیچی فهم مالی کیست؟ حالا ما تلاواز کنید سر شما هیم با هم با هم میپیشیم. یاد از بختیار بعد کشته شد، مثلا به ماها به روحانیان گفت دستارمندان. دستار اینه پارچه، این دستارمندان جلوی من میخوام بیستن. خیلی مغرور بود چون دائما کنار منقل بود.
منقلبندان دیگه، دستارمندان منقلبندان میتونم باید.
استصعاب به معنای سرپیچی است. میخواد بگه همه چیز منظمه، هیچ، این چرخ دنده ها میچرخه، سیستم فعاله و هیچ قصوری، هیچ انحرافی، هیچ تجاوزی، هیچ کس به کار دیگری کاری نداره. از امر بالمزیه علی ارادت، یا امر، چون هر مخلوقی مأمور است، امر شده به حرکت طبق اراده کی؟ حکیم خدا یا بنده خدا؟ اراده عمومی، یعنی همه مأمورند، امر شدن. این راز بقا هم که مزاحم هم هستن، این اتفاقات طبق نقشه هست. چون اشتباهات دوم داوری جز بازیه. تو اینجوری نیست که مثلا پلنگ که میاد راسو رو میخوره این مثلا تجاوز کرد، نه این برنامه است، این جز برنامه است، نه اینکه مثلا این حد اون نداره، ما این کار نمی کنه که زنده نمی مونه، بقای نیست، تنازع بقا است، راز بقا است. همه چیز میزونه. فکیف و انما صدرت الامور عن مشیته. چرا اینجوری نباشه؟ این برنامه ریز خیلی قوی بوده، چطور نباشه؟ دو عجب انقلابی بود، چطور نباشه که مصطفی رو داریم امروز اول آبان و پدرش روح الله، چون این روح الله پشت این انقلابه چگونه 40 سال دوام نیده؟ یه آدم عادی که نبوده که. حالا میگه چگونه این گونه نباشد؟ چرا از این وقت تعجب میکنید؟ از اون وقت چرا نباشد؟ امور صادر شده است از مشیت خدا. اصلا میدونید چرا میگن اشیاء؟ شیء یعنی چی؟ شیء ناشی از مشیت، شیء کل شیء، یعنی این اصلا مشیت بنیان همه چیز، علی کل شیء، همه بر اساس مشیت هست. المنشأ اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیها. جالبه، میگه خدا نسخه نداشت، خدا منشئیست یعنی انشاء کننده و ایجادگر و خالقیست که اصناف اشیاء را بدون رویه، رویه یعنی چی؟ یعنی اندیشه، بدون اتاق فکر. حتی ما نباید اینجور باشیم، ما باید حیات اندیشه ورز داشته باشیم، ولی خدا از رو که از چه نسخه ای؟ او خود صاحب نسخه است، شما از رو تقلید کنید، اون از کسی نگرفته، و اگر کسی میگرفت به درد نمیخواد، اصیل نبود، برنامه من اصیل باشه، اصالت داشته باشه. این رویت فکرن یعنی بدون اندیشه ورزی که آل الیها، که به استدار برود نیازمند میشد سمتو. ببینید این ترجمهش چی نوشته اینجا، این آل یهودو یعنی چی؟ یعنی آل یهودو اصناف موجودات را میافرید بی تأمل و اندیشه ای که به کار دارد و بیان که پیش از آفریده، یعنی فکری نکرد. خب حالا از ما فکر نکنیم دارد که کنیم، خب به اندازه کافی فکر داریم،
اینجوری هم ما فکر نمی‌کنیم.
حالا اتفاقا دیروز یک کلیپ می‌بستم، یک پستی واسه من اومده بود، اون طلبه‌ای که میگن که آزاد میشیم، چند طلبه برای مخواه شما آزاد شدید چند مطالعه میکنید این حالا آزد
این آقای واسطی نفتی کرد دوره روش تحقیق با اینا میزنه، بگه برای حوضه یه دوره گذاشتیم این تفکر محور کار میکنه کارگاه، میگه وسط کارگاه یه شیخ اومد گفت آجا من تو عمرم اینقدر فکر نکرده بودم، هر برگه میگه میبینه
یعنی فرصت فکر بده کرده
مجبور میکنه فکر کنی، هر برگه میده میگه این چجوریه، حق مراجعه به جایی نداری، باید همینا رو خودت تولید
کنی. خدا همینطور دیگه نیست، خدا نسخه نداشت، از درونش جوشید، نابع بود. خلاصه میگه که بدون تأمل و اندیشه ولا تجربه، بدون تجربه، خدا به تجربه بتون یعنی چی؟ یعنی کسی اقدام بکنه بعد ممارست کنه میشه تجربه، مهارت. مثلا میگیم یا آقا کارشناسون ترشد کدامه، همجور یه دفعه شروع کرد، اون تجربه ای که به دردش بخوره نه. من حوادث دهو مثلا قبل حادثه ها آمدن و گفتش که سالها می آمد و حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. حالا این حوادث دهور نبوده که بیاد مثلا بگی که ما بازخور گرفتیم، فیدبک بوده سالها، ولا شریک اعانه، خدا از شرکتی نزد، خودش بود که او رو کمک بکنه. الابتداء عجایب الامور، بر پدید آوردن امور شگفت. خلاصه چجوری شروع کرد خودش میدونه، خودش ما که گیجیم. چطور میشه بی نسخه، بی تجربه، بی اندیشه کاری ماندگار و پایدار کرد؟ این تهدید نیست، این فرصته. یعنی شما این نسخه ناب دارید، چون اگه میگرفت اون بهتره دیگه، اون که حالا دوباره اون یکی که میرسه به خودش. و این به نظر من مثبته، یعنی در حضرت میگه که شما به سرچشمه نور وصلید. بفرمایید رحیمی.
میشه استفاده کرد که این مواردی که امیر المؤمنین فرمودند دارن نفع میکنن اینا رو از خداوند، برای ما بهتره انجام دادنش، چون این مسیر رسیدن به یک غایتی رو نشون میده که میگه خداوند از این مسیرها استفاده نکرده، اما شما استفاده،
یعنی این مسیرهاییست که باید رفت و نرفت، چون استثناء بود، ولی این مسیرها طبیعیست. یک اندیشه، دو تجربه، سه شراکت، تیم ورک. چرا او استفاده نکرد؟ این استثناء است. ما من آمن الا وقت خص. نکته بسیار جالبی بود که حضرت های رحیمی به او اشاره فرمودند. فتم خلقه او به امره و از عمل طاعته و اجاب الى دعوته لم یعترض دونه، درسته؟ دونت رئیس المیتی، اصطلاح خیلی جالب، ولا انات مطلقی، مطلقی نیست داری، مطلقی. ببینید تو آقایلی اینا چی نوشته؟ رئیس به چه معناست؟ اهمیت، بدون اهمال. باز برمیگردیم به راهنمایی های رحیمی، یعنی ما باید اهمال نکنیم. الانات، انات یعنی درنگی کردن و تعنی کردن، بدون درنگ. ما پی میبریم به سرعت عمل، طول نکشه کارها. مطلقی یعنی چی؟ تعلل کننده. مطلقی حالا از چه ریشه هست؟ مطلقی هم نگاه کنید ریشهش پیدا میتونم خب اینم از این جهت که این عبارت تمام کنیم، چون ما امروز از روزهاییست که هشتونیم باید حرکت کنیم که نو جامعه مصطفی باشیم. تا بتونیم 11 حوزه علمی پردیسان باشیم و ببینیم بعدش چی میشه. از برنامه های که های اندرگیر ریختن چی میشه. پس ببینید این کارا مرتب انجام شد با سرعت خوب. فاقام من الاشیا عبدها، از اشیا کجی هاشو برطرف کرد. مثلا میگه ماله میکشن صاف میکرد. عبد یا عبد یعنی اعوجاج. گفت پیامبر قبر پسرشو که میساختن گفت چرا اینجوریه برسش کنه. گفتن خب الان باد میاد میبردش، گفت همون چند لحظه هم باید خوب باشن. کار محکم تعلیم بدید، میزاتون رو مرتب کنید، کتاباتون رو مرتب نگیم کردن. من نهج حدودها، برای هر یک از اشیا حدود شرح وظیفه‌اش نوشت، ترسیم کرد حدودها. نمالا حسینی موافقن نهج حدود میگیم همون شرح وظایف، تحدید حدود، روشمند کرد برای را یعنی منهجی کرد حدودشو، یعنی همه چیز رو حساب کتاب. و لا عمل و قدرته بین متضاد ها، تلاعم و هماهنگی هم هماهنگی که آقای غزی دنبال هستن،
مدیریت تعارض
ملائم کرد با توانایی خودش بین متضاد اشیا. مثل چی و چی؟ صفرا و سودا. و دیگه چهار تا بود، صفرا و سودا و اینا با هم یه جور کرد، بلغم و باور و حتی اون بلغم بود اسم آمون بود، زر و زور، بلغم و باور. چقدر جالبه همین عبارات. و وسب اسباب الحیات، اون شکلها، ببینید صورتها رو هم مثل قازل و هم وصل کرد.
اسباب
قرار من فکرم حیات، ما حیاتی هستیم، وقت هم داره میگذاره. اسباب قرائنها و چی؟ و فرقها اجناسا مختلفات به حدود و اقدار و قرائز و حیات. توی سازمان چند چیزا هست، همه رو باید مرتبش کنید. می فرماید متصل کرد اسباب قرائن ها، یعنی اونایی که باید به هم نزدیک باشن اسبابش فراهم کرد. و به عکس فرقه ها اجناسن مختلفات، جنس های مختلف رو از یکدیگر متمایز کرد، رنگاشون، قدرتهاشون، آدم ها مختلف هم. در حدود و اقدار، در مرزمندی ها و اندازه ها، اقدار از قدر، کل شیء به قدر، یعنی حد و اندازه. با فارسی میگیم حد و اندازه، هر چیزی متمایز از نیکی شد. و غرایز استعدادها، انگیزه ها، و حیات یعنی صورتها، نمودارها. چقدر جاده به خود سید رزیر این خیلی کشته این عبارت. بدا یا خلائق احکم صنعها، خلائقی که میگن باید خلاقیت داشته باشه، بدایاست یعنی جدیده، پدیده است، که صنعشون رو محکم کرد، پدیده هایی که شروع کردن، نو بودن، نو آور بودن. و فترها علی ما ارادن، اونا رو ساخت بر اساس نقشه، بدون نقشه که نمیشه. ما اراد، علی ما اراد، اون ماکت، اون مدل. و ابتدعها، پدید آوردش، نو از بدع، یعنی نوآوری. خب دیگه آسمانش میمونه. این معمولا تو ایات ماشه با فضلم یه مقدمات داشت، هم شبیه این بود. اون از صادق بود، این از علی جدش، این صدیقه. خب عبارت اینجوریه: خداوندی که اصناف موجودات را بیافرید. اینو که خوندیم تا اینجا، به امر او آفریدش خلقت تمام یافت و به عبودیت او معترف شد و به دعوتش گردن نهاد و برابر فرمان او هیچ موجودی نبود که کندی و درنگ کند یا فرمانش را به تأخیر اندازد. نها این برمیگشت به آنگاه هر کجی را که در اشیاء بود راست نمود، حدودشان را روشن و آشکار ساخت، به قدرت خود میان ازداد التیام و هماهنگی پدید آورد و میان ارواح که از عالم نورند و اجسام که از جهان ظلمانی هستند پیوند نهاد، موجودات را به جنس های مختلف در حد و اندازه و غریزه ها و هیئت های گوناگون قرار داد. این محصولات یک کارخانه رو چجوری میاد بیرون که مقام رو اینه، اون رو همش برده اندوا احسان بود. مصنوعات و مخلوقاتی که آفرینش آنها را بر قانون حکمت استواری بخشید و سرشت آنها را به همان گونه که اراده کرده بود ابداع نمود و جامعه خلقت پوشانید. این هم لغتاشه که نگاه میکنید، نهجه یعنی معین کرد، قرائنها جمع قرینه، مقصود از قرائن در اینجا روحها و جانها هست. معلوم نیست این مترجمین چجوری میگن. غرائز تبایع، بدایا جمع بد، مصنوعات، آفریده ها بدی و نو هستند. من انشاءالله برسیم به بحث پاراگراف بعدی که بسیار جالبتر از اولی. این کبروی بود، یعنی تو آسمان یه صغرا، یعنی یه آسمان بر اساس این. اینا راه برد بود، اینا برنامه های عملیاتی و جزئی تر. پروردگار را ما را به فهم عمیق این مباحث توفیق عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.